بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. بحث ما در امام شناسی رسید به امامت در قرآن، هم ضرورتش، هم اصلش و هم برخی از ویژگی ها که از آیات استفاده کردیم تا حالا. البته بعدا هم باز یادآوری خواهیم کرد بعضی از نکات رو. آیه که دیشب مطرح شد ولی بحثش کامل نشد، آیه اولی الامر بود، آیه 59 سوره مبارکه نساء: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ادامه آیه هم هست که: و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا اطاعت کنید، از پیامبر و از اولی الامری که از خودتون هستن اطاعت کنید. عرض کردیم که اطاعت از خدا با اطاعت از پیامبر و اولی الامر فرق میکنه. اطاعت از خدا حکم امر، حکم عقله، بنابراین اطیع الله امرش امر ارشادی است. اما اطیع الرسول و اولی الامر منکم امرش امر مولوی است. خداوند میفرماید اون خدایی که عقل شما میگه ازش اطاعت کنید، من هم به شما گفتم اطیع الله و شما رو ارشاد کردم به حکم عقلتون، دستور من اینه که از پیامبر هم اطاعت کنید، از اولی الامر هم اطاعت کنید. بنابراین علت این که این فعل تکرار شده اینه که ماهیتشون فرق میکنه. اولی امر امر ارشادی است، دومی امر امر مولوی است. دوم این که اوامر خداوند متعال با اوامر پیامبر و اولی الامر فرق میکنه. امر خدا را هرچند پیغمبر ابلاغ میکنه، مثلا اقیم الصلاه آتو زکا، اما پیامبر برای اداره جامعه و برای عرض کنم که اینکه جامعه دچار مشکل نشه، علاوه بر ابلاغ اوامر و نواهی خدا، خودش هم اوامر و نواهی داره. مثلا فرض فرمایید که میفرماید از شهر مدینه بریم بیرون، فرض بفرمایید جنگ کنیم یا جنگ نکنیم، یا کی فرمانده باشه کی نباشه، هم مباحثی از این قبیل. اینها دیگه امر خدا نیست، اینها امر پیامبره. پس نکته دومی شد که علت تکرار این فعل اینه که اوامر خدا با اوامر پیامبر ماهیتاً فرق میکنن. پیامبر دستوراتی داره که غیر از اون دستوراتی خدا داده. مطلب بعدی که چون از این حیث فرقی بین پیامبر و اولی الامر نیست، اولی الامر هم باید جامعه رو اداره بکنه، او هم نیاز به اوامر و نواهی داره، بنابراین اینجا دیگه تکرار نشده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دیگه اولی الامر منکم فعل جدیدی براش نیومده. نکته بعدی که باقی مون عرض نکردیم اینه که به این آیه اهل بیت استناد کردن بر امامتشون. امیرالمومنین علیه السلام در اون جریان شورا یکی از آیاتی که به عنوان سند ولایتش و سند امامتش و سند احقیتش، بلکه حقانیتش، نه احقیتش، سند حقانیتش ارائه کرد، همین آیه بود. حضرت خون و از اهل شورا هم تصدیق گرفت، فرمود شما بودید که این آیه در شأن من نازل شد و شما دیدید که این آیه در شأن ما نازل شده است. نکته بعد این که در تفسیر این آیه حدیثی نقل شده که اکثر منابع معتبر این حدیث رو نقل کردن، از جابر ابن عبدالله انصاری که میگه من خدمت پیامبر رسیدم و عرض کردم یا رسول الله این آیه که نازل شده ما خدا رو شناختیم، شما هم که پیامبر خدا باشه شناختیم، اول الامری که اینها اطاعتشون در عرض اطاعت خدا و شما بر ما واجب، اینا کیا هستن؟ اینها رو شما با ما معرفی کنید تا ما اول الامر هم بشناسیم. جابر میگه پیامبر فرمودن اول الامر بعد از من علی ابن ابی طالبه، بعد از او فرزندم حسن، بعد فرزندم حسین، بعد علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی که در تورات به باقر معروفه، باقر العلوم معروفه، و توی جابر عمر طولانی خواهد شد و فرزندم محمد ابن علی باقر العلوم رو درک خواهی کرد. وقتی او رو زیارت کردی سلام منو بهش برسون. و جابر زنده بود، خدمت امام باقر میرسید، دست و سر امام رو میبوسید و میگفت من افتخار ابلاغ سلام پیامبر به شما رو دارم. گاهی بعضی از او ایراد میگرفتن که شما صحابی پیامبر بزرگوار با این عظمتتون چرا سر دست بچه رو میبوسید؟ میفرمود که شما خبر ندارید، من افتخار ابلاغ سلام پیامبر رو به این شخص دارم. بعد هم پیامبر بقیه 12 امام رو اسمشون رو برد تا حضرت حجه سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد. چه فرمود؟ ایشون هم نام من و هم کنیه من هست و اوست که جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد چنان که پر از ظلم و جور شده باشد. این حدیث، حدیث جابر بن عبدالله، حدیث معروفی است، مشهوری است که با صراحت اول الامر رو به 12 امام پیامبر تفسیر فرمودن که اول الامر همون 12 امامی هستن که ما اونها رو میشناسیم. البته دلایلی که در این زمین هست خیلی فراوان هست، روایات متعددی نقل شده که ائمه 12 نفرن که پیامبر فرمود، ائمه 12 نفرن، از قریش هم هستن که حالا این بحث انشاءالله بمونه برای وقت دیگری. نکته بعدی که عرض کردم که یادآوری میکنم اینه که از این آیه استفاده میشه که هم پیغمبر هم اولی الامر باید معصوم باشن. اگر معصوم نباشن این امر امر حکیمانه نیست. فرض بفرمایید که مثلا ما در روایت داریم که اکرمو ضیوف الرحمن، مهمانهای خدا را اکرام کنید. حالا کسی که خودش رو اولی الامر میدونه مثلا میگه اقتلوا ضیوف الرحمن، بکشید مهمانهای خدا را، بکشید حاجی ها را، مکلف چیکار کنه؟ اگه به حرف خدا گوش کنه حرف اولی الامر زیر پا گذاشته، اگه به حرف اولی الامر گوش کنه حرف خدا رو زیر پا گذاشته، در یک تناقض گیر میکنه مکلف. بنابراین باید اولی الامر معصوم باشه تا امر و نهیش عین امر و نهی خدا باشه، در غیر این صورت به تناقض برخورد میکنیم. به همین دلیل از این آیه با صراحت اسمت پیامبر و اولی الامر هم فهمیده میشود. آخرین نکته اینه که از این آیه فهمیده میشه که بجز شأن نبوت که حسابش جداست، شؤونی که در جامعه برای اداره جامعه هست، به عبارت دیگه آنچه که ما تحت عنوان شأن امام ازش یاد میکنیم، از این حیث فرقی بین پیامبر و اولی الامر نیست. از حیث این که چه اختیاراتی پیامبر دارن برای اداره جامعه، تمام اختیاراتی که پیامبر دارن بدون استثناء به اولی الامر هم منتقل میشه، چون فرض اینه که با یک اطیعو هر دو گروه رو خداوند بیان فرموده. بله اون شأن نبوت حسابش جداست، ما دلیل داریم که بعد از پیامبر اسلام دیگه پیامبری نخواهد آمد، بنابراین اولی الامر پیامبر نیستند، اما غیر از شأن نبوت بقیه شؤونش ولایت عرض کنم هم در تکوین هم در تشریع، علم، عصمت که اشاره کردیم و سایر اون شؤونی که دارن، ولاء قضایی یعنی رهبری قضایی، رهبری سیاسی، رهبری مذهبی، رهبری در اجرا، همه اون شؤون پیامبر عیناً به اولی الامر هم منتقل میشه. این راجع به آیه اولی الامر. بفرمایید.
سلام علیکم. محبت کنید بفرمایید که چرا نام حضرت علی علیه السلام در قرآن نیامده؟
بله، این سوالی است که مطرح شده و مطرح میشه، از قدیم الایام هم مطرح بوده. از امام صادق علیه السلام این سوال رو پرسیدن که ظاهرا ابو بصیر بود یا زراره که از امام سوال کرد که میگن چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیامد. پاسخی رو امام صادق علیه السلام بیان فرمودن که به همین بحث امشب ما هم مربوط میشه. من اول اون پاسخ امام صادق عرض میکنم، بعد هم چند نکته دیگه که باید بهش اشاره بشه. امام صادق فرمودن که روش قرآن بیان اصول و کلیات. قرآن فرموده اقیم الصلاة، دیگه نفرموده که نماز چیه، نماز سجده داره، رکوع داره، هم داره، سوره داره، چند رکعته، وقتش، اینا دیگه تو قرآن نیامده، فقط فرموده اقیم الصلاة. اما اینکه نماز چطور بخونید، اصلا خود نماز، حقیقت نماز چیه، چون صلات معنی دعاست، این دعا چه دعایی است، دیگه تو قرآن نیامد. فرموده آت و زکا، اما اینکه زکات چیه، نصابش چقدر، نصاب گوسفند چقدر، نصاب، اینا دیگه اصلا تو قرآن نیامد. و قرآن فرموده که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی که پیامبر به شما دستور داد اجرا بکنید، هر چی هم که پیامبر نهی کرد شما هم باز ایستید. و پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، مردم مثل اینکه من نماز بخونم شما اینجور نماز بخونید. نماز یعنی این. پیامبر نماز رو عملا به مسلمان ها نشون داد که مسلمان ها فهمیدن این اقیم الصلاة معناش چیه. پیامبر زکات رو برای مردم شهر داد. امام فرمود که در قرآن داریم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کس استطاعت داره برش واجبه که بره خانه کعبه رو زیارت کنه، حج برش واجبه. اما اینکه حج چیه، طواف داره، سعی داره، نمیدونم هیچ، اصلا تو قرآن نیومده. پیامبر سال آخر عمرشون در حجۃ الوداع رفتن برای اینکه حج رو به مردم آموزش بدن، رو آموزش دادن تمام احکام حج رو پیامبر به مردم آموزش دادن. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که همین گونه قرآن فرموده اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دیگه اولی الامر رو مشخص نکرده، به پیامبر واگذار کرده. پیامبر هم همونطور که نماز رو توضیح داد، زکات رو بیان فرمود، حج رو عملا نشون داد، فرمود اولی الامر یعنی این 12 نفر. این روش قرآنه که میخواد ما خدمت پیامبر باشیم. این پاسخ امام صادق علیه السلام به این سوال در واقع برای همه تاریخ و همیشه و همیشه کاملا قانع کننده است و شما قرآن رو خدمتش باشید خواهید دید که واقعا همینطور. اما چند نکته دیگر من عرض میکنم. نکته بعد اینه که اگر اسم امیرالمؤمنین در قرآن میامد، چنانچه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن، قطعا این بخش رو حذف میکردن. کسانی که هزاران کلام فرمایش پیامبر رو سوزوندن و مثلا گفتن حسبنا کتاب الله، هیچ براشون مشکل نبود که حالا یه آیه قرآن رو هم کنار بزنن، چند تا آیه قرآن هم کنار بزنن. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و رخنه ایجاد شد در قرآن. خداوند در واقع برای حفظ کلامش آیه و مطلب تحریک کننده رو در قرآن نیاورده که تحریک کنن افرادی که سیاست کاری میکنن و دنبال سیاست هستن که بخوان برای اغراض سیاسیشون قرآن رو تحریف بکنن. این انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یک راش همینه. آیاتی که درباره امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام در قرآن اومده هیچ کدام صراحت نداره، حتی در برخی از جاها استتار شده آیه. مثلا آیه تطهیر در بین آیاتی که مربوط به همسران پیامبر هست اونجا پنهان شده، استتار شده تا تحریک کننده نباشه. آیه اکمال که راجع به ولایت اهل بیت علیهم السلام هست در سوره مبارکه مائده، اونجا استتار شده، پنهان شده که تو چشم نزنه که افرادی به طمع بیفتن که بخوان قرآن رو تحریف کنن. بنابراین خداوند از باب لطف برای اینکه کتابش از تحریف مصون بماند اینگونه حفظ کرده کتاب رو، آنچه که باعث تحریک میشه. چون گروه های بودن حقیقت از زمان خود پیامبر مشخص بود که اینا به هیچ قیمتی اجازه نمیدادن که امیرالمومنین بعد از پیامبر به حکومت برسه. اونا تصمیمشون هم قبلا گرفته بودن. اینم فرمایش مرحوم علامه طباطبایی. نکته سوم که عرض میکنم اینه که اسم امیرالمومنین در قرآن اومده. از نظر شیعه که شما کتاب تفسیر البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی رو بخونید، صدها بلکه هزاران آیه تأویلش، تفسیرش، باطنش، شأن نزولش درباره امیرالمومنینه، نه یکی، نه دوتا، نه صدتا. از نظر علمای اهل سنت هم صدها آیه درباره امیرالمومنین نازل شده. کتاب های مثل احقاق الحق مرحوم شوشتری، کتاب های مثل خدمت شما عرض کنم که کتاب های مستقلی نوشته شده، ما نزل فی علی علیه السلام، کتاب متعددی در این رابطه هست که اینها نوشته شده و آیاتی که درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده در اون کتاب ها اومده. مثلا فرض بفرمایید یکی از علمای اهل سنت همون جناب نسائی که صاحب سنن هست، سنن که کس از ست محصول میشه، چون کتابی داره درباره امیرالمومنین تحت عنوان خصائص و امیرالمومنین علی بن ابی طالب، به قول خودش کرم الله وجهه، تو این کتاب از جمله کارهایی که کرده 12 فصل داره. تو هر فصلش که مطلبی رو ثابت کرده، آیاتی رو هم در شأن علی بن ابی طالب اونجا مطرح کرده. مثلا اول من صلا، اول من آمن، اول من اسلم. کتاب‌های مستقل فراوانی علمای بزرگ اهل سنت درباره آن چه از قرآن درباره علی بن ابی طالب نازل شده نوشتن. شما مثلا فرض کنید که اون اسباب نزول واحدی، یا از کنم خدمت شما که اون چه که اسم کتاب از کنم که شاگرد مسلم رو حاکم نیشابوری یادم نیامد، کتابیشون داره که در اونجا آورده که هر جا در قرآن کلمه یا ایها الذین آمنو اومده، اولشون، شریفشون، امیرشون، رئیسشون علی بن ابی طالب، حالا قریب به همین مضامین. و این خطاب در قرآن 70 بار اومده. خلاصه این نکته این شد که اگر آنچه که اهل سنت درباره شخص امیرالمومنین نوشتن تحت عنوان ما نزل فی علی ابن ابی طالب علیه السلام جمع بشه، خودش یک مقاله خیلی تحقیقی بزرگ میشه. یه موقعی که من مطالعه کردم بیش از 10 مورد به کتاب برخوردم که علمای اهل سنت درباره این موضوع، آنچه از قرآن درباره امیرالمومنین نازل شده است. پس این هم درست نیست که ما بگیم در قرآن چیزی درباره علی ابن ابی طالب نازل نشده، اسم امیرالمومنین در قرآن نیومده. چرا اومده؟ فراوان اومده. نکته بعدی عرض میکنم اینه که یه وقت ما با صراحت مطلبی رو بیان میکنیم، یه وقت با کنایه و غیر صریح. همه اهل ادب و اهل معانی بیان میدونن که کنایه ابلغ است از تصریح، کنایه رساتر است از این که اسلام خواهد تصریح بکنه. یه وقت میگیم که مردم، امام شما، ولی امر شما، عرض کنم جانشین پیامبر شما علی بن ابی طالبه، اون مشکلاتی پیش میاد که عرض کردیم، احتمال تحریف قرآن و چیزی از این قبیل. یه وقتی اینجوری نمیگیم، میگیم یا ایها الذین آمنو، میگیم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما، این آیه رو انشاءالله بعدا بیشتر روش بحث خواهیم کرد، این آیه اسمش آیه ولایت، آیه 55 سوره مائده است، بعدا اجازه بیشتر صحبت خواهیم کرد. مردم، ولی شما، سرپرست شما، همه کاره شما، اینشاءالله بعدا معنا خواهیم کرد، خداست استقلالا، پیغمبر است و از مؤمنین، کسانی که اینها نماز رو اقامه میکنن و در حال رکوع زکات میدن، آنچنان آدرس میده که هر انسان محقق و متتبعی صاف به مقصد برسه اگر غرضی نداشته باشه. در این زمینه علمای شیعه اجماع کامل دارن، مفسرین، محدثین، سیر نویسانشون همه اجماع کامل دارن که این آیه درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت اگه بخواد فهرست بشه، یک فهرست بلند بالایی میشه، هم به این مطلب اعتقاد دارن و گزارش کردن تو کتاباشون، مثل سیوطی در دارالمنصور و دیگر کتاباش و دیگران. خب این خیلی بهتر از اینه که بخواد با تصریح بگه. پس گفته کسی هم که دنبال حق باشه به سادگی میتونه به مطلب برسه، اما نه با صراحت بلکه با کنایه، و کنایه ابلغ است از تصریح. مطلب بعدی که عرض میکنم، خداوند میتونست که کاری کنه که مردم جبران بعد از پیامبر به امیرالمومنین مثلا ایمان بیارن و او رو به عنوان امام خودشون انتخاب بکنن، چنانکه خدا میتونست کاری کنه پیامبرش هم همه مردم بهش ایمان بیارن، میتونست کاری کنه که هیچ کس نتونه در مقابل پیامبرش بیسته، اما خدا این کارا رو نکرده. دعوه خدا این نیست، خداوند میخواد که مردم با اختیار خودشون، با تحقیق خودشون، با زحمت خودشون به حق برسن، نه اینکه انقدر عرض کنم قرائن و شواهد و معجزات و اینها انقدر آدرس بده که دیگه همه چشم گوش بسته برن. نه، باید خودشون چشم رو باز کنن، باید بگردن، باید تحقیق کنن، باید عقلشون رو و عرض کنم که زحمت رو به کار بگیرن تا به مقصد برسن. اگر خداوند انقدر آدرس میداد که همه چشم گوش بسته راه میفتدن، اون ایمان دیگه ارزش نداشت. خداوند میتونست کاری بکنه که هر کس به پیامبرش ایمان نیاورد بمیره. خب چی جرأت میکرد ایمان نیاره؟ میتونست کاری کنه که هر کس با پیامبرش بجنگه نابود بشه، اما انقدر با پیامبرا جنگیدن، انقدر پیامبران رو کشتن، انقدر در مقابل پیامبران خدا ایستادن و خدایش کارشون نکرد، چون نمیخواد صحنه امتحان مخدوش بشه. اگر بنا بود انقدر شواهد و قرائن زیاد بشه که دیگه صحنه امتحانی باقی نمونه، دیگه کسی به مقصد نمیرسید. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که مگر اسم بقیه تو قرآن اومده؟ که این جواب در واقع جواب نقضیه. اگر معیار امامت و خلافت اینه که باید اسم تو قرآن اومده باشه، خب اسم هیچ کس نیومده. ما در قرآن فقط یک نام از صحابه پیامبر داریم، اون هم زید بن حارثه است، و زید رو هم هیچ کس قائل به امامت و خلافتش نیست. اینجوری نیست که اسم دیگران اومده باشه بگیم خب چرا اسم او نیومده. اگر او صدها آیه در شأنش اومده که عرض کردیم، دیگران که گاهی نیومده، گاهی مثلا حالا به زور میشه یک آیه دو آیه رو مثلا درست کرد، مگر درباره دیگران چنین مطلبی در قرآن بوده؟ این هم یک نکته. البته نکات دیگری هم هست که خلاصش اینه که دو نکته: یکی فرمایش امام صادق علیه السلام که عرض کردیم دعو قرآن این نیست، و نکته دوم این که اون علائم و نشانه هایی که یک انسان حق جو دنبالش باشه و با اونها به مقصد برسه حقیقتاً وجود داره. هر کس بخواد دنبال حق باشه بیاد خدمت قرآن، نه به نظر علمای شیعه، به نظر علمای دیگران بیاد خدمت قرآن، حتماً به این مطلب خواهد رسید که خداوند متعال ارادش این بوده که، یعنی اراده تشریعیش این بوده که امیرالمومنین علیه السلام، البته به لحاظ اصل امامت اراده تکوین خداوند همین بوده، اما به لحاظ این شأن حکومت اراده خداوند این بوده. حالا مردم دیگه کوتاهی کردن بحث دیگری است. بنابراین دو تا نکته مهم عرض کردم خدمتتون، یکی همون که امام صادق فرمود بود، دوم این که الان هم هر کس بیاد خدمت قرآن بدون غرض، فقط اهل حق باشه، اهل تحقیق باشه، از خود قرآن به سادگی به مقصد خواهد رسید و خواهد فهمید که امیرالمومنین و فرزندانش اینها جانشینان پیامبر هستند، چنان که در روایات فراوانی از فریقین نقل شده. عرض کنم که ما بفرمایید
جناب علی کی روایت فرمودی، روایت جناب جابر، ای اهل سنت هم قبول میکنه برای امام دوازده امام؟
عرض کنم روایت نقل کردن، من بررسی نکردم که کیا نقل کردن، در منابع شما بررسی نکردم، در منابع ما که خود فراوان هست و تردید درش نیست، منابع اهل سنت از این حیث بررسی نکردم من، ولی اینکه نقل کردن رو یقین دارم که در نقلش تردید ندارم، منتها در اینکه کیا نقل کردن الان تو ذهنم نیست و نمیدونم. نکته دوم این که لزومی نداره که حتما همه اون چیزی که به هر حال طبیعی است که تو در طول تاریخ حکومت ها و نمیدونم مباحثی که اتفاق افتاده، طبیعی است که بعضی از اینها رو ممکنه که کنار گذاشته باشن. شما از خودم که در منابع برادران اهل سنت ببینید راجع به مثلا از خود امیرالمومنین قریب 500 تا روایت نقل شده، در حالی که باید هزاران روایت از حضرت نقل میشد. اما نقلو کردم، منتها من الان آدرسش و جزئیاتش رو خبر ندارم، باید جستجو بشه. ولی در منابع ما از مسلمات، از نظر خود منابع شیعه، این حدیث از مسلمات و کسی نمیتونه درش تردید بکنه و شیوه و متد بررسی حدیث هم فرقی نمیکنه. وقتی که ما سلسله روات رو بررسی میکنیم و به نتیجه میرسیم کافی است. اما از اهل سنت رو منابعش رو خبر ندارم، اصل نقلش رو یقین دارم.
خب یک سوال دیگر هست، ای که در قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع الله که میفهمم، نماز میخونم، اطیع الرسول تو که میفهمم، نماز میخونم اطیع الرسول، روزه می گزارم اطیع الرسول، ای اطیع الله چی هست که قرآن گفته که اطیع الله هم اطاعت هم خدا بکنید؟ کدوم اطاعت خدا بکنیم؟
من که اطیع الله یعنی نماز بخونید، اطیع الله یعنی روزه بگیرید، اطیع الرسول یعنی وقتی فرمان جنگ میده برید تو جبهه، وقتی میگه اسامه بن زید فرمانده شما باشه اطاعت کنید، دیگه اشکال نگیرید که ایشون جوان کوچیکه حرفا. اطیع الرسول در اداره جامعه، اطیع الله در همون اوامری که در قرآن و شریعت اومده. پس اطیع الله یعنی نماز بخونید، چون خدا گفت اقیم الصلاة. اطیع الرسول یعنی اینکه اگر پیامبر فرمود از شهر برید بیرون، برید بیرون. اگر فرمود زکات بدید، اگر فرمود زکات رو هم خدا گفت، اگر جزئیاتی رو پیامبر برای اداره جامعه دستور داد، شما از اون دستورات هم مثل دستور خدا اطاعت کنید.
خود اگر ذهن ما این میرسه که اطیع الله که خدا متعال صلوات میخونه، ای اطیع الله اگر من صلوات میخونم اطیع الله شریک میشم؟
از خدا اطاعت کردید. بله
خیلی ممنون.
آیه بعدی آیه ولایت که انشاءالله در برنامه آینده مطرح خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد خدمت دوستان. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.